ساعت 5 شام به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزای مرا همراهی میکنم. در صدر مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که محکمه خاص کابل بانک، شیرخان فرنود رئیس پیشین و خلیل الله فیروزی معاون این بانک را هر یک به 5 سال حبس محکوم کرد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه سرویس خبری پیشکش می شود. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که افراد مسلح ناشناس یک عضو پارلمان محلی ایالت بلوچستان پاکستان را ربودند و فعالان سیاسی سوریه می گویند که شورشیان والی ولایت شمالی سوریه رقه را بعد از تصرف مرکز این ولایت دستگیر کردند. دوستان عزیز، قبل از این که تفصیل اخبار منطقه و جهان را از همکارم سید سمیع عباس بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم جاوید حسن‌زاده.
محکمه خاص کابل بانک شیرخان فرنود رئیس و خلیل الله فیروزی معاون این بانک را در پیوند با سقوط کابل بانک پیشین به 5 سال زندان محکوم کرد. مقام های محلی لغمان میگویند که در جریان عملیات یک روزه نیروهای افغان در ولایت لغمان دو مخالف مسلح کشته شده اند. تفصیل اخبار. محکمه خاص کابل بانک شیرخان فرنود رئیس و خلیل الله فیروزی معاون این بانک را در پیمان به سقوط کابل بانک پیشین به 5 سال زندان محکوم کرد. شمس الرحمن شمس رئیس این محکمه امروز به خبرنگاران گفت که به اتهام قضیه سقوط این بانک 19 تن دیگر را نیز به معیارهای متفاوت محکوم به مجازات کردند.
شما خلیل الله فیروزی در قضیه دستبرد دارایی های کابل بانک از تاریخ ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت 5 سال حبس تنفیذی محکوم به جزا شد. شما شیرخان فرنود به مدت 5 سال حبس محکوم به مجازات شد.
آقای شمس گفت که حکم محکمه نهایی نیست و افرادی که بالایشان قید تعیین شده می توانند درخواست برگزاری محکمه استیناف را نمایند. کابل بانک پیشین در سال 2010 میلادی به دلیل مدیریت ضعیف و اخراج 900 میلیون دلار پول این بانک به بیرون از کشور از سوی شرکای سقوط کرد. سپس رهبری این بانک را حکومت بر عهده گرفت و اکنون تلاش ها به هدف حصول پول های حیف میل شده از سوی هیئت حکومتی ادامه دارد. مقام های محلی لغمان میگویند که در جریان عملیات یک روزه نیروهای افغان در ولایت لغمان دو مخالف مسلح کشته شدند. سرحدی زواک سخنگوی والی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات در ولسوالی لنگار لغمان از سوی قطعه 35 شمشاد انجام شده است. طالبان مسلح تا کنون در مورد این عملیات تبصره نکردند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید که برنامه ای را به هدف معیاری ساختن عرضه خدمات ترانسپورت شهری روی دست دارد. جارالله منصوری معین پالیسی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت تلاش میکنند تا این بار تجارب سالهای گذشته تکرار نشود.
مدیریت ملی بس مطابق مقتضیات عصر امروز باید شود. تمامی ورکشاپ ها باید مجهز شوند با آلات و اسباب و وسائلی که موترها ترمیم میشه. تمامی پرزجاتی که برای موترها کار میشه صدی ملی بس با این پرزجات مجهز باشد.
با هدف چگونگی تطبیق همین برنامه این وزارت و ریاست تصدی ملی بس نشست دروزه ای را امروز در کابل برگزار کردند. این اقدام در حال گرفته می شود که شمار زیادی از مردم در شهر کابل از نبود سیستم منظم ترانسپورت شهری شکایت دارند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم سید سمیع عباس تقدیم می کند.
افراد مسلح ناشناس یک عضو پارلمان محلی ایالت بلوچستان پاکستان را ربودند. منابع خانوادگی گفتند که سلطان ترین در حال سفر در شهرهای بزرگ این ایالت بود که ربوده شد. برادر جوان ترین شیر محمد ترین به رادیو آزادی گفت برادرش در وقت سفر از شهر پیشین به شهر کویته در نزدیکی کشلاق، شهر کوچکی که در دامنهای کویته موقع دارد، ربوده شد. مقامات امنیتی میگویند که آنها عملیات جستجو را در این شهر آغاز کردند. تا حال هیچ کس مسئولیت این عمل را به عهده نگرفته است. ترین که سابق وزیر محلی بود یکی از رهبران حزب سکولار نشنال عوامی می باشد. فعالان سیاسی سوریه میگویند که شورشیان والی ولایت شمالی سوریه رقه را بعد از تصرف مرکز این ولایت دستگیر نمودند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است خبر می‌دهد که والی این ولایت حسن جلیلی بعد از برخوردهای شب گذشته در نزدیکی خانه‌اش در رقه اسیر شد. در یک فیلم ویدیویی کوتاه که توسط گروه حقوق بشر سوریه به نشر رسیده، جلیلی و رئیس شعبه حزب بعث سوریه در رقه، سلیمان در بین شورشیان دیده می شود. جلیلی بلندرتبه‌ترین مقام سوریه است که تا حال توسط شورشیان مخالف رژیم بشار الاسد در این کشور دستگیر شده است. شورشیان می گویند که بخش اعظم رقه را تصرف نمودند و شب گذشته هنوز هم فیرهای پراگنده به گوش می رسید. اگر شورشیان رقه را کاملا تصرف کنند، در بحران دو ساله سوریه اولین بار خواهد بود که یک ولایت کاملا تحت کنترل آنها قرار می گیرد. سازمان ملل متحد یک مسابقه بین المللی دوش را در غزه بعد از آن که گروه حاکم حماس در اینجا به زنان اجازه اشتراک را در این مسابقه نداد لغو نمود. اداره ملل متحد که مسئول مهاجرین فلسطینی می باشد و این مسابقه را ترتیب کرده بود، روسیه هم اعلان نمود که برنامه برای عملی کردن مسابقه ماراتون فسخ شده است. در این مسابقه که قرار بود در 10 مارس برگزار شود، اشتراک کنندگان در امتداد ساحل تا آخر می دویدند. به گفته اداره سازمان ملل متحد، بیش از 800 نفر در این مسابقه اشتراک می کردند و نصف کسانی که ثبت نام کرده بودند زنان بودند. این اداره اظهار داشت بعد از آن که حماس گفت زنان نباید در این مسابقه اشتراک کنند، آنها تصمیم گرفتند که مسابقه را فسخ می کنند. حماس بعد از آن که در سال 2007 گروه رقیب فلسطینی فتح را از اینجا خارج کرد، بر غزه حاکمیت دارد. مظاهره کنندگان در سه شهر قرقیزستان راهپیمایی کرده و خواهان آزادی سه عضو پارلمان از گروه اپوزیسیون شدند. بزرگترین مظاهرات در شهر اوش که بزرگترین شهر در جنوب قرقیزستان می باشد برگزار شد. در شهر جلال آباد که آن هم در جنوب قرقیزستان موقعیت دارد، صدها نفر جمع شده و گفتند تا این سه نفر رها نشوند تظاهرات را دوام خواهند داد. در شمال این کشور هم در حدود 400 حامی حزب اپوزیسیون اتایور در شهر قرقل جمع شدند. رهبر این حزب کامچی بکتاشی و دو تن دیگر به اتهام تحریک آشوب‌ها دستگیر شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز مجلس خود را در عقب دروازه‌های بسته در مورد کره شمالی ادامه می‌دهد. دیپلمات‌ها می‌گویند ایالات متحده یک قطعنامه دیگر تحریم‌ها را علیه کره شمالی به خاطر آزمایش اخیر اتمیان به اعضای شورای امنیت داده است. به گفته دیپلمات‌ها، واشنگتن در مورد محتوای این قطعنامه با پکن به توافق رسیده است. واشنگتن و پکن که متحد نزدیک پیانگیانگ می باشد، در سه هفته گذشته در مورد متن این قطعنامه بحث داشتند. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را در ماه جاری به عهده دارد، دیروز در کنفرانس خبری گفت که ترتیب یک قطعنامه علیه کره شمالی در ماه مارس ممکن است. و روسیه امروز از 60 سال روز وفات دیکتاتور شوروی سابق جوزف استالین یاد بود به عمل می آورد. استالین از سال 1924 تا 5 مارچ 1953 رهبر شوروی بود. کمونستان تندروان دیگر او را تحسین نموده و به این نظرند که استالین روسیه را در جنگ جهانی دوم به پیروزی سوق داد. اما دیگران او را به خاطر فشار و استبدادش که میلیون ها نفر در آن کشته شدند محکوم می کنند. پایان اخبار.
ساعت 5:08 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس و معاون سابق کابل بانک به جرم تقلب و اختلاس هر یک به 5 حبس محکوم شدند. شمس الرحمن شمس رئیس محکمه فیصله را چنین اعلان کرد.
شما خلیل الله فیروزی در قضیه دستبرد داروایی های کابل بانک علاوه بر استرداد مبلغ 530,988,240 دلار آمریکایی از تاریخ ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت 5 حبس تنظیمی محکوم به جزا شد.
ژاپن حدود 117 میلیون دلار کمک تازه را در اختیار حکومت افغانستان قرار می‌دهد. زلمه رسول، وزیر خارجه افغانستان، هنگام امضای توافقنامه این کمک امروز در کابل چنین گفت:
البته ژاپن از چند سال به ایسو مبلغی را جهت خریداری تل به وزارت مالیه کمک می‌نماید و 34.6 میلیون دلار آمریکایی کمک امروزی در راستای این هدف به مصرف خواهد رسید.
در یک گزارش دیگر میشنوید در حالی که شهریان کابل از نارسایی های خدمات ترانسپورت شکایت دارند، وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید که با وارد کردن 1000 سرویس ملی بس از هند برنامه معیار سازی خدمات را روی دست دارند.
ملی بس از اون در 4 بجه کنم مردم یه تو یک زدن است یک دواندن است
پسی که باز از 4 بجه یکی در روز 2 بجه و 3 بجه ملی بس درک ندارد از شهر.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید. محکمه خاص کابل بانک شیرخان فرنود، رئیس پیشین و خلیل الله فیروزی، معاون این بانک را به 5 سال حبس تنفیذی محکوم کرد. شمس الرحمن شمس رئیس این محکمه گفت که این فیصله نهایی نیست و اشخاصی که قید بالایشان تعیین شده می توانند درخواست محکمه استیناف کنند. آقای شمس همچنین گفت که 19 تن دیگر که در سقوط کابل بانک نیز مقصر دانسته می شوند به میادهای مختلف محکوم به مجازات شدند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
محکمه خاص رسیدگی به بحران کابل بانک افراد داخل در قضیه بحران این بانک را به 3 کاتگوری تقسیم کرد که افراد کاتگوری اول در محکمه ابتدایی به مدت‌های مختلف محکوم به مجازات شدند. قاضی شمس الرحمن شمس رئیس این محکمه بر روز سه‌شنبه پس از استماع صورت دعوای متهمین اسای سالنوال موظف رئیس و معاون پیشین این بانک را با 5 سال حبس محکوم کرد. آقای شمس فیصله محکمه را در مورد این افراد چنین بیان کرد:
شما خلیل الله فیروزی در قضیه دستبرد دارایی های کابل بانک علاوه بر استرداد مبلغ 530,988,240 دلار آمریکایی از تاریخ ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت 5 سال حبس تنفیذی محکوم به جزا شد. شما شرخان فرنود در قضیه دستبرد دارایی های کابل بانک به اعتماد علاوه بر استرداد مبلغ 288,573,054 دلار آمریکایی از ابتدای تاریخ ایام نظارت و توقیفی و مدت 5 سال حبس محکوم به مجازات شد.
این محکمه در کنار رئیس و معاون پیشین کابل بانک 19 تن دیگر را نیز برای مدت‌های مختلف محکوم به مجازات نمود که عبدالقادر فطرت رئیس و محب الله صافی معاون پیشین در افغانستان بانک نیز شامل این افراد بودند. محکمه خاص در جلسه ابتدایی خود عبدالقادر فطرت را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی به مدت 2 سال و محب الله صافی را برای مدت 1 سال محکوم به مجازات نمود. محکمه خاص بحران کابل بانک می گوید حکم محکمه قطعی نبوده و محکومین می توانند تقاضای استیناف نمایند. در این حال شیرخان فرنود رئیس پیشین کابل بانک در جریان این محکمه ادعا کرد که وای به خواست خود بیشتر جایدادهایش را در اختیار حکومت قرار داده است. خلیل الله فیروزی معاون پیشین کابل بانک پس از صدور حکم فیصله محکمه را غیر عادلانه خواند.
ما استیناف طلب شدیم، قناعت نکردیم. محکمه
خاص رسیدگی به بحران کابل بانک میگوید در خصوص دو کاتگوری دیگر که تعدادشان به 29 نفر رسیده و در قضیه سقوط کابل بانک دست دارند نیز تحقیق میکنند. با گفته رئیس محکمه خاص رسیدگی به بحران کابل بانک از جمله این 29 نفر 13 تنشان کسانی هستند که تا حال دوسیه هایشان به محکمه محول نگردیده است. کابل بانک حدود 9 سال قبل از امروز یعنی در سال 2004 با ریاست شیرخان فرنود تأسیس گردید. اما کابل بانک در سال 2010 پس از آن به بحران روبرو شد که بیش از 900 میلیون دلار به گونه غیر قانونی از این بانک بیرون کشیده شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ژاپن حدود 117 میلیون دلار کمک تازه را در اختیار حکومت افغانستان قرار می دهد. تفاهم نامه در این مورد امروز میان وزیر خارجه افغانستان و سفیر ژاپن در کابل امضا شد. سفیر ژاپن هفته گذشته هم موافقت نامه کمک کشورش به ارزش 281 میلیون دلار را با مقامات افغان و نماینده برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان امضا کرد. ژاپن از جمله کشورهای بزرگ کمک کننده به افغانستان در سالهای اخیر می باشد. جزئیات بیشتر را در گزارش ستاره فروغ از کابل می شنوید.
وزیر خارجه افغانستان میگوید که از کمک جدید ژاپن به این کشور در 4 بخش استفاده خواهد شد. دکتر زلمی رسول گفت که مبلغ 116.9 میلیون دلاری که ژاپن به افغانستان کمک میکند در زمینه حفظ و مراقبت سرک ها در این کشور و ساحات دیگر به مصرف خواهد رسید. وی به روز سه‌شنبه در مراسم امضای موافقتنامه این کمک مالی با سفیر ژاپن در کابل در مورد مصرف آن توضیحات بیشتر ارائه کرد.
البته ژاپن از چندین سال به ایسو مبلغی را جهت خریداری تل به وزارت مالیه کمک می نماید و 34.6 میلیون دلار آمریکایی کمک امروزی در راستای این هدف و مصرف خواهد رسید. 16.8 میلیون دلار در توسعه پارکینگ نشست طیاره و سیستم برق میدان هوایی کابل به مصرف خواهد رسید. 33.9 میلیون دلار به وزارت فایده عامه جهت حفظ و مراقبت سرک‌ها تخصیص داده شده است و بالاخره 31.6 میلیون دلار این کمک‌ها در زمینه ایجاد سیستم آبرسانی پروژه دیسابس یا کابل جدید به مصرف خواهد رسید.
آقای رسول از ژاپن بعد از ایالات متحده آمریکا به عنوان کشور بزرگ کمک کننده به افغانستان در 10 سال گذشته یاد کرد و افزود که مساعدت های آن کشور در بخش های امنیتی، تعلیم و تربیه و ارتقای ظرفیت نهادهای عدلی و قضایی افغانستان از موثریت زیاد برخوردار بوده است. در همین حال سفیر ژاپن در افغانستان از ادامه کمک های ژاپن به این کشور اطمینان داد. هیروشی تاکاشی گفت که این کمک تازه یک کشورش شامل تعهدات مساعدت مالی ژاپن به افغانستان است که در کنفرانس توکیو سپرده است.
این کمک ها که هستن ما میخواییم که خود دولت افغانستان پای خود استاد شوه. هفته گذشته مبلغ 281 میلیون دلار امروه سازمان ملل متحد امضا رسید و یعنی جمعاً تقریبا 400 میلیون دلار که میرسه. وقتی که کنفرانس توکیو که دور شد ما در اونجا 3 میلیارد دلار شا وعده کرده بودیم، یعنی که تقریبا نصف وعده خودمو اینجا امضا رسید.
آقای تاکاشی علاوه کرد که متبقی کمک مالی را که به افغانستان متعهد شده اند تا سال 2016 در اختیار این کشور قرار می دهند. کنفرانس توکیو در مورد افغانستان به میزبانی ژاپن در ماه جولای سال گذشته میلادی برگزار شد. کشورهای کمک کننده به افغانستان در این نشست تعهد کردند که 16.5 میلیارد دلار را با یک سلسله شرایط ظرف 5 سال آینده به این کشور مساعدت می کنند. در این اجلاس از حکومت افغانستان خواسته شد که با فساد اداری با جدیت مبارزه کند و در نحوه مصارف کمک های بین المللی حسابدهی و شفافیت لازم را به وجود آورد.
از کمک مالی جدید ژاپن با افغانستان و زمینه‌های مصرف آن شنیدید. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید که برنامه‌ای را به هدف معیاری سازی عرصه خدمات ترانسپورت شهری روی دست دارد. به هدف چگونگی تطبیق همین برنامه این وزارت و ریاست تصدی ملی بس نشست دروزه را امروز در کابل آغاز کردند. این اقدام در حال گرفته می شود که شمار زیادی از مردم در شهر کابل از نبود سیستم منظم ترانسپورت شکایت دارند. مسئولان وزارت ترانسپورت با تأیید این مشکل می گویند که به دلیل برخی از مشکلات نتوانستند تا کنون خدمات ترانسپورت را معیاری سازند. تفصیل بیشتر در گزارش فرشتنداز کابل.
با گفته مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی، هند تعهد سپرده که حدود 1000 موتر ملی بس را در اختیار حکومت این کشور قرار می‌دهد. مقام‌های این وزارت می‌گویند قبل از رسیدن این وسایط شهری، برنامه‌ای را به منظور ایجاد یک سیستم عرضه خدمات ترانسپورت شهری معیاری روی دست گرفتند. جارالا منصوری معین پالیسی این وزارت به روز سه‌شنبه در صحبت با خبرنگاران گفت تلاش می‌کنند تا این بار تجارب سالهای گذشته تکرار نشود.
این بار با استفاده از این فرصت کار اولی که باید صورت بگیره، یک، مدیریت ملی بس مطابق مقتضیات اصل امروز باید شود. دو، تمامی ورکشاپ ها باید مجهز شوند با آلات و اسباب و وسائلی که موترا ترمیم میشه. سه تمامی پرزجاتی که برای موترها کار میشه و تنها کشور تولید کننده موتر و پرزجات دارد، این پرزجات قبل از قبل آورده شوه و تصدی ملی بس با این پرزجات مجهز باشه. همه این مشکلات باید رفع شوه تا ما داشته باشیم یک ترانسپورتی منظم شهری.
آقای منصوری همچنان گفت که کره جنوبی نیز تعهد سپرده که برنامه تنظیم ترانسپورت شهری را از لحاظ مالی و تکنیکی کمک میکند. با گفته وی اگر ریاست تصدی ملی بس که مسئولیت تنظیم این برنامه را بر عهده دارد به گونه درست از فرصت‌های موجود استفاده نماید، تا دو سال آینده بیشتر شهرهای کشور از یک سیستم ترانسپورت شهری منظم برخوردار خواهند شد. این اظهارات در حال مطرح می شوند که از چند سال به این طرف کابل و بسیاری از شهرهای بزرگ این کشور فاقد یک سیستم ترانسپورت شهری اند. شماره از باشندگان کابل می گویند که از ناحیه نبود بس‌های شهری با مشکل اند و ساعتها را در کنار جاده های شهر برای یافتن یک موتر انتظار می کشند.
ملی بس آمده یک شم در یک لینه ملی بس هست، یک لینه کسی نم ملی بس هست و در چار بجه کنم مردم یه تو یک زدن هست یک دواندن هست
بسی که بعد از سال چار بجه چی که در روز دو بجه و سه بجه ملی بس درک نداره در شوار در هیچ لینه در کدام لینه که یکی دو تا هست یک بیره دو پیره میکنه در بعد چار بجه خود حتی این ملی بس نیست تصدی ملی بس که اینه میست که در حوزه دو تمام ملی بس ها استاد هست خراب جور نمیشه یک هزار موتر همیال استاد هست اگه با ترمیم شد کل شوار موتر میگیره کس وارزشان نمیگیرد یک به یک پروژه بشان ناچیز استاد است.
در همین حال مسئولان ریاست تصدی ملی بس میگویند که برای حل همین مشکل مردم و ایجاد یک برنامه تنظیم خدمات شهری سیمینار سه روزه ای را در کابل برا انداختند. احمد نظیر رضایی رئیس این تصدی میگوید که به همکاری دیگر ادارات حکومتی در آینده نزدیک خدمات شهری معیاری را ایجاد میکنند. با گفته وی صدها اراده بسی که در سالهای گذشته از سوی هند، ژاپن، ترکیه و پاکستان به افغانستان کمک شده اند به دلیل عوارض تکنیکی از فعالیت باز مانده اند. به اساس گزارش ها کشورهای کمک کننده پرزجات کافی را در اختیار حکومت افغانستان قرار نداده و به همین دلیل این وسایط غیر فعال شده اند.
روز جهانی زن برای تمام زنان کشور عزیز،
روز دادخواهی، روز مبارزه، روز همبستگی.
نظام صحیح یا حکومت صحیح نداره، مشکلات امنیتی داره.
گرفتار نشوند هیچ کس از دست و آرام نمیماند.
رادیو آزادی 8 مارچ روز بین المللی زن را در یک برنامه اختصاصی تجلیل می کند. فراموش نکنید روز جمعه از ساعت 12 تا 2 پس از ظهر به وقت کابل.
با کاهش یافتن نیروهای آمریکایی در افغانستان، پروژه‌های انکشافی هم به تعویق می‌افتند. اداره مبخشین روزنامه واشنگتن پوست گزارش می‌دهد که اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا اخیراً تصمیم گرفته تا کار مهمترین بخش پروژه 266 میلیون دلاری بند کجکی را ناتمام بگذارد و پول نصب توربین بزرگ تولید برق و اداره این پروژه را مستقیماً به حکومت افغانستان بسپارد. جان سوبکو، مفتش خاص آمریکا برای امور بازسازی افغانستان، در ماه گذشته در یک بیانیه هشدار داده بود که تهیه کمک‌های انکشافی مستقیماً به حکومت افغانستان به این معناست که پروگرام‌های ما بیشتر در معرض فساد و خطر سوء استفاده قرار خواهد گرفت و حسابدهی در آن کم خواهد بود. اما یک مقام دیگر آمریکایی میگوید این انتخاب اداره انکشاف بین المللی آمریکا نیست، بلکه این تغییر در نتیجه مقاومت و فشار حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان صورت گرفته است. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین به استناد روزنامه واشنگتن پوست.
در سال 2010 میلادی، زمانی که نیروهای اضافی ایالات متحده آمریکا به جنوب افغانستان رفتند، یکی از اولویت‌های این بود که بند برق کجکی بالای دریای هلمند را مسئون بسازند تا اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا کار ساختمان پروژه تولید برق مورد ضرورت قندهار، دومین شهر بزرگ افغانستان، را آغاز نماید. اما با گفته روزنامه واشنگتن پست، دفتر انکشاف بین‌المللی آمریکا تصمیم گرفته تا مهمترین قسمت این پروژه 266 میلیون دلاری را ناتمام بگذارد و در عوض قصد دارد تا این وظیفه پرچالش نصب توربین بزرگ را با حکومت افغانستان بسپارد. بنشته روزنامه، یک تعداد متخصصین ملکی که در جنوب افغانستان کار نموده ادعا کردند که حکومت افغانستان قابلیت اداره چنین پروژه بزرگ و پیچیده را ندارد. بند کجکی در سالهای 1950 میلادی توسط انجینیرهای امریکایی ساخته شد و از مدتها به این طرف افغانها به این پروژه به حیث یک ابتکار و کمک آشکار ایالات متحده امریکا می دیدند. متخصصین از این ترس دارند که اگر افغانها به نصب توربین موفق نشوند، بیانگر این خواهد بود که گویا امریکایی ها افغانستان را ترک می نمایند. مقام های اداره انکشاف بین المللی امریکا می گویند حکومت امریکا پروژه را رها نمی نماید. ما هنوز مصارف نصب توربین را که به 70 میلیون دلار می رسد می پردازیم. اما عوض این که یک قراردادی امریکایی این کار را انجام بدهد، اداره انکشاف بین المللی امریکا در نظر دارد تا پول آن را مستقیماً به افغان برشنا مؤسسه که یک شرکت دولتی است بدهد، تا این شرکت خود مسئولیت استخدام متخصصین و اداره ساختمان را به عهده بگیرد. لاری سمپل، یک مقام بلندپایه اداره انکشاف بین المللی امریکا که مسئول پروگرام ها برای افغانستان است، به روزنامه واشنگتن پست گفته است اداره انکشاف بین المللی باور دارد که افغان برشنا مؤسسه یا دابس مهارت‌هایی را انکشاف داده که می تواند از عهده پیشبرد کار پروژه برآید. سمپل می گوید ما مطمئن هستیم که دابس با مقایسه هر قراردادی غربی می تواند کار را با وقت آن تکمیل کند. یک مقام دیگر امریکایی که در امور افغانستان دخیل است به روزنامه گفته است نگرانی امنیتی در ساحه و فشار از سوی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیست باعث این تغییر شده است. رئیس جمهور افغانستان از مدتها به این طرف از اداره انکشاف بین المللی امریکا خواسته است عوض اتکا به قراردادی های خارجی کمک های انکشافی را از طریق حکومت افغانستان به مصرف برساند. یک مقام بلندپایه امریکایی که از گفتن نامش خودداری نموده به روزنامه واشنگتن پست گفته است رئیس جمهور کرزی در جریان سفر ماه جنوریش به واشنگتن مشخصا موضوع بند کجکی را با مقامهای بلندپایه اداره اوباما مطرح نمود. بنابراین این انتخاب اداره انکشاف بین المللی نیست، بلکه در نتیجه مقاومت و فشار تزلزل ناپذیر رئیس جمهور افغانستان صورت گرفته است. بعض متخصصین ملکی و مقامهای نظامی ارزیابی اداره انکشاف بین المللی امریکا را راجع به توانایی افغان برشنا مؤسسه زیر سوال قرار می دهند.
از پیام های شما.
ما از ولایت لوگر صحبت میکنم. اسم ما جاوید احمد است. این ولایت ما در تمام ولسوالی های ما کار بازسازی هیچ صورت نگرفته و مردم واقعا از دولت ناراض است، خفه است. ولایت لوگر یکی از ولایت های هست که پایی ناامه، در وضعی امنیتی هیچ توجه صورت نمیگیره، در وضعی بازسازی هیچ توجه صورت نمیگیره. وقتی که وضع اقتصادی مردم خوب باشه، وضع امنیتی هم خوب میشه. امیدوارم این پروژه اقتصادی دولت ما آمده بسازن و تدویق بکنن بخش در اصولی شرخ این امنی ها هر روز انکشاف میافد. کلش بدبختی عاملش بیکاری.
بنده مبین از ولایت فرا از کریه نادی فیلن ماجر رو در ایران. چند ماه پیشتر ما آمدیم ولایت فرا آمدیم، وقتی نگاه کردیم که ما در این ولایت بیای چی کنی؟ اول که کار نیست، دوم که هیچ فعالیتی، هیچ کار، حتی یک متر جاده اسفالت در این ولایت نبود. دوم چرا این بندزی بسته نمیشه؟ هرچی پول از خارج میاد همیشه پول میزنه اینا تو جیب خودش، فکر که ولایت کسی دیگه نیست، فکر خانه کسی دیگه نیست.
ما از ولایت دایکندی هستیم، ولسوالی اشترلر، قریه خوشک. همین مردم ما بسیار دارای مشکل است از دست یعنی آب بهاری. مثل آب بهار بسیار زیاد میاد، یکون 4000 خانه این طرفی آوه، یکون 4000 خانه دیگه اون طرفی آوه. همین پول چند سال میشه که پلان کردیم، چی پلان کردیم، چطور شده، چیکار شده. هر علیزه که ما پیش مورن به این ولایت خود یک دانش توجه نمکنه. همین آب بهار یک پول جور نمشه.
من علو بکر آن ایوانه که تخار سوال میکنم جوانا بیکار چی کار کنه؟ یک کراچی رو نگیره در سوزار نفرشه، هر چیزی که نفرشه به خاطر شوزار نگیره نگیره نخدی مرزی بکنم شکسته خوابیدم.
پیام هایی که دوستان عزیز بر رادیو آزادی فرستاده بودند برایشان نشر شد. ساعت آهسته آهسته به 5:30 عصر نزدیک میشه. دوستان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. رئیس جمهور پاکستان دیروز دوشنبه اعلان کرد که با وجود اعتراضات واشنگتن کار پروژه پایپلاین گاز پاکستان و ایران را به پیش می‌برد. درباره تأثیرات این پروژه بر پروژه مد نظر رساندن گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند مصاحبه با کارشناس مسائل اقتصادی آذرخش حافظی داریم. اما اکنون که ساعت استودیو 5:30 عصر را نشان می‌دهد، نخست فشرده مهمترین اخبار ساعت را می‌شنویم. محاکمه خاص کابل بانک شیرخان فرنود رئیس و خلیل الله فیروزی معاون این بانک را در پیوند به سقوط کابل بانک پیشین به 5 سال زندان محکوم کرد. شمس الرحمن شمس رئیس این محکمه امروز به خبرنگاران گفت که به اتهام قضیه سقوط این بانک 10 تن دیگر را نیز به مدت‌های متفاوت محکوم به مجازات کردند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید که برنامه ای را به هدف معیاری ساختن عرضه خدمات ترانسپورت شهری روی دست دارد. جارالله منصوری معین پالیسی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت تلاش میکنند تا این بار تجارب سالهای گذشته تکرار نشود. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل میگوید از اشتراک زنان افغان در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو و پروسه صلح حمایت میکند. افراد مسلح ناشناس یک روز پارلمان محلی ایالت بلوچستان پاکستان را ربودند. منابع خانوادگی گفتند که سلطان ترین در حال سفر در شورای بزرگ این ایالت بود که ربوده شد. فعالان سیاسی سوریه میگویند که شورشیان والی ولایت شمال سوریه رقه را بعد از تصرف مرکز این ولایت دستگیر نمودند. سازمان ملل متحد یک مسابقه بین المللی دوش داد در غزه بعد از آن که گروه حاکم حماس در اینجا به زنان اجازه اشتراک را در مسابقه نداد لغو کرد. مظاهره کنندگان در 3 شهر قرقیزستان رهپیمایی کرده و خواهان آزادی 3 پارلمان از گروه های اپوزیسیون این کشور شدند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز مجلس خود را در عقب دروازه های بسته در مورد کره شمالی ادامه می دهد.
رئیس جمهور پاکستان دیروز دوشنبه اعلام کرد که با وجود اعتراضات واشنگتن کار پروژه پایپلاین گاز پاکستان و ایران را به پیش می‌برد. آصف علی زرداری گفت این پروژه به تاریخ 11 مارس افتتاح خواهد شد. آمریکا با این پروژه مخالفت کرده و پاکستان هشدار داده است که از اجرای چنین فعالیت‌هایی که نسبت به ایران تحریم شده‌اند خودداری کند، ولی زرداری تاکید کرد که این پروژه برای پاکستان اهمیت حیاتی دارد زیرا این کشور ضرورت روس افزون به انرژی داشته است. اینکه تطبیق پروژه پایپلاین ایران و پاکستان چه تأثیری بر پروژه مد نظر رسانیدن گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند خواهد داشت، این سوال را همکارم نوریاس نوری با آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان در میان گذاشته است. او در پاسخ چنین میگوید:
خب طبیعی است که وقتی که از یک مرجع دیگه انرژی مورد نیاز از جهت تامین شود، اهمیت او پروژه کم میشه. ولی بنا به نیازمندی شدیدی که پاکستان به منابع انرژی داره، من فکر میکنم که اونا به صورت عاجل این روی دست گرفتن، به خاطر از اینکه برای پروژه تاپی تقریبا 10 سال 11 سال گپ زده شد، ولیکن هیچ اقدام عملی و کار عملی صورت نگرفت. بنابرای دلائل ما فکر میکنم که اینا نیاز شدید دارن، چنانچه در تابستان گذشته هم یا به قلت انرژی از جمله گاز و همچنان به برق شدید بسیار ضرورت داشتن و تقریبا در سراسر پاکستان 4 یا برق داشتن. اینا بیشتر گاز برای تولید برق حرارتی ضرورت دارن. بنابرای دلیل برزیا ارزانتر و آسانتر است که از کشوری که با اونا همسایه هستن مستقیما بدون یک کشور سیومی مانند افغانستان که مشکلات سیاسی هم با اونا داره مستقیما وارد بکنن. از لحاظ منطق اقتصادی برزیا هم خوبتر است. طرف دیگر خود افغانستان هم باعث یک کشوری که در وسط عراق قرار داره و پایپلاین ها ترانزیت از خاک شبور میکنه، بعض از شرایط نتانسته پورا کنه. مثلا یکی از شرایط تامین امنیت و اطمینان برای ثبات در آینده است. وضعیت افغانستان در سال 2014 به بعد هنوز مبهم است بر دنیا و کشورهایی که بالای استراتژی اقتصادی خود تاکید زیاد دارن، اونا این ریسک را قبول نمی کنن و اینا با امید مجهول ضرورتهای معلوم خود صدا نمی کنن.
حافظی صاحب، با وصف مخالفت امریکا که در این پروژه مخالفت داشت، در پروژه تپی برعکس امریکا و جامعه جهانی و بانک انکشاف آسیایی همگی در پشت پروژه تپی ایستاد هستند و او را حمایت میکنند، اما با آن هم این پروژه تا هنوز جنبه عملی نگرفته. تا اندازه شما بر بعضی معضلات اشاره کردین، ولی مشکل اساسی عملی نشدن از این پروژه در چی است؟
خب ما خدمت شما عرض کنم که به مو اندازه که حکومت پاکستان و حکومت ایران برای دفاع از منافع کشورهای خود یک دیپلماسی بسیار فعال و بسیار ظریفانه را پیش میبرند، به مو اندازه افغانستان از این نقطه نظر با ضعف‌های جدی مواجه است. مثلا پاکستان پروژه انتقال گاز از ایران به پاکستان که بسیار سابقه طولانی داره، چرا به صورت جدی امیال مطرح میکنن؟ این به خاطر ازی است که در طی سال 2013 و در سال 2014 بیش از 200 هزار کانتینر تجهیزات ناتو و تجهیزات یوس آرمی به حالت آماده باش است که انتقال داده شوه و مسیر کوتاه از او با آبهای بین‌المللی امیر رای پاکستان است. یا دارید یک موقعیت ایره مطرح کردن که اگر امریکا مخالفت جدی بکنه، به اونا استدلال کنن که چون ما نیاز ملی داریم به این موضوع، در کنار از او شما هم از ما توقعات دارین و اگر شما ایره منظور نکنین، ما ترانزیت اموال نظامی شما را و مهمات و اسلحه شما را از خاک خود نمیتونیم اجازه بدیم، به خاطر از اینکه افکار عمومی ما مبارد پروژه گاز که چیز ضروری و طبیعی است، شما سبب شده که مردم مخالفت کنن و ما بدون در نظر داشت افکار عامه این کار کردن نمیتونیم. انتخاب این زمان خودش بسیار هوشیارانه است.
در مورد پاکستان شما گفتیم، در مورد افغانستان چی؟
من گفتم خطر از دست دادم متاسفانه بسیار زیاد و درست است که در افغانستان زمینه‌های بین‌المللی بسیار مساعد بوده، حمایت بین‌المللی وجود داشته از پروژه ما، ولی چیزی که وجود نداشته حمایت خود ما بوده. یعنی هر بخش وظایف خود داره، مثلا وظایف منطقوی است، وظایف جهانی است و وظایف ملی است. بانک انکشاف آسیایی پروژه را حمایه میکنه، ورلد بانک را حمایه میکنه، بانک جهانی و ایالات متحده امریکا با قوت امرای متحدین خود از این پروژه حمایه میکنه. این دوستان بسیار علاقمند است که این پروژه شود، ولی برای عملی شدن از این نیاز به این است که یک امنیت نسبی وجود داشته باشد.
نظر آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان، را درباره پروژه پایپلاین گاز ایران و پاکستان و تأثیر آن بر پروژه رسانیدن گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان و هند شنیدید. ساعت 5:37 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه توجه کنید به پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی، السلام علیکم. در چند روز گذشته تعداد زیاد از پیام ها در رابطه با اعلان نتایج کنکور بود. ما هم در این رابطه با آقای عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، مصاحبه مفصل انجام دادیم که قسمت اول آن را در این برنامه و قسمت باقی مانده را روز جمعه در همین برنامه آزادی و شنوندگان شنیده می توانید. اما قبل از نشر مصاحبه لطفا توجه نمایید به چند پیام.
سلام به خدمت کارمندان رادیوی آزادی و آقای ظریف نظر. در حدود 20 روز قبل یک جسد مومیایی از منطقه مرغاب ولایت غور به دست آمده که ذریعه مردمی محل دریافت شده. دولت از آن مومیایی که میلیون ها دلار قیمت دارد تا کنون آگاهی ندارد و بازار آن جسد مومیایی روز به روز در منطقه مرغاب خریداران داخلی و خارجی را با خود جذب میکند. مومیایی مذکور در داخل هر تلفن موجود میباشد که به شکل ویدیویی از آن تصویر برداری شده است. شخص جایری جتار زمین باشد، باریش بلند سیاه و سپید و در قسمت های سینه مومیایی مذکور عکس واهی ترسیم شده که در قسمت بالایی اون خطهایی وجود دارد که خواندن و تشخیص آن کار مشکل است.
و قسمت های جسد ساق مذکور در نایه و برهنه و در نایه ناحیه آله تناسلی و مواد عجیب بجانب شده که انسان را متحیر کنه. واقعا یک مومیایی بسیار زیبا و قشنگ است. اگر دولت قادر به اخذ این جسد مومیایی شود، میلیون ها دلار و میلیون ها دلار را به افغانستان پسنداز خواهد کرد. خبرها در مناطق شایع از این است که اون مومیایی را در خارج از اولادغور انتقال داده. اگر این قضیه را دولت تحقیق نکند، واقعا ضربه عظیمی در بودجه فیدی افغانستان خواهد داد.
نجیب حکمت بودم، عمل عزاز سر علوم ولسوالی بهسود ولایت میدانشاه. گزارش آمده که به تعداد 20 متر یا 30 متر از خط مرکزی یا نقاط هزارجات را بند شده، برف زیاد هستم دیگه. برفاکایی که دولت هم گرفته بود اصلا توجه نکرده دیگه. اونمو زن و مردی که در اونمو ساحه مندد دیگه، کولگیش اونمو دیگه بیچاران نه نان هستن نه هم هستن، اونمو رقم به سرپناه مندن. این برفاکایی که دولت گرفته اصلا از این را خبر نداره. معلوم نیست که اینا همه پولی که میگرده کجا میکنن مردم.
در خشتی هود روز سه‌شنبه بزباری ها شروع گردیده تا آخرین روز پنج‌شنبه ادامه داشت. راه های مواصلاتی ولسوالی درایم را با مرکز فیض‌آباد عبرت بلخشان مسدود نموده است، چونکه کتلی آب بارد در فصل زمستان و بهار یک کتلی مشکل بوده، در اندد بزباری ها قطع میگردد. این کتل سرک عمومی میان ولسوالی درایم با ولسوالی یرگو بوده، بعدا به فیض‌آباد میرود. با آن هم دولت هیچ توجهی در مورد اعمار خودتری آن کتل ندارد. مردم همه وقت دچار مشکلات از نگاه رفت و آمد کتلی آبی بارک بوده و می باشد.
من لالگوی از ولایت نورستان. بلب اینجا بسیار شده و مکای ما را نرسانند. حکومت درخواست میکنم که به ما را کمک میکنند.
از ولایت پروان و ولسوالی سیاگرد غلبان. در اثر برفکوچ 16 سالوه. هم خانه ما زیر برفکوچ فرو رفت. چیزی که داشت و نداشت تو هم اگه زیر بحث شد. باز راستم در سوالی عزیزه کنم، در سوالی احتیاط حتی این کردم و ملی خیردار و ملشفی داره داری کرد ولایت پروان در عوادیش ولایت پروان. این یه راست می گفت اسناد درست حالی می گفت برد در سوالی اونجا قرار بشی از غمت می رهن نامد می.
سلام رایی می هستم از سوالی کشتکانه ولایت یراد. ما بیادر بسیار مشکل داریم از دریا. امیدوارم که
تا دیگر آدمان نشد کند تا دولاد میرود بسکن پر بسکنم آید. من محب الله ولایت سرکل اونسانی سزمه قلعه و تماش شدم آقای ظریف نظر. برنامه های شنندگان ما دولت تقاضی دارم این روز بعد جای ما مردم سیل میشه، حب ندارمان. دولت باید یک چا بکنه، ما مردم معرض میشیم و نواب دریا را بخورم سیلاب شده.
سلام علیکم، از ولایت فراز ولسوالی بلا بزرگ عسکری ایشان صحبت میکنم. برادر جان جایی و منطقه سیکو خونهای ما را جپا کرده، باغهای ما را خراب کرده، درختهای ما زراعتی ما از بین برده. این چطور جمهوری اسلامی افغانستان است که به زور صدقه به خونهای مردم به زمینهای مردم به زور صدقه میکشه که زودتر حیات بری ما روان کنی که خونهای ما را از بین برده.
از وزارت محترم تحصیلات عالی و آقای رئیس جمهور اسلامی افغانستان و معاونین محترمشان خواهشمندیم. بچه های ما مردم مظلوم، بنابر اعلام که شما محترم برای شاگردان اول نمره صنف 9 الا اول نمره صنف 12 باشد بدون امتحان در دلخواهشان پذیرفته می شود، اما زمینه فساد را فراهم می کند. اما زورمندان به زور و راه ناسالم نمره را از استادان می گیرد و برای شاگرد مظلوم که لیاقت هم داشته باشد واقعیت ها مایوس کننده است. در مناطق دوردست واقعیت زیر پا می شود. امیدوارم از طریق رادیوی شما و گوش مسئولین رسانیده شود. غدیر زوار از ولایت بامیان ولسوالی پنجاب منطقه اخضرات.
بله، رادیو آزادی شریف جهید است و میکسر از شاگردای که امسال امتحان دادیم، نتیجه امتحان ما معلوم نیست.
سلام به کارمندای رادیو آزادی، احمد امین هستم از ولایت پروان. نتیجه کنکوری که در ولایت پروان در اینترنت ها پخش شده اما مشکل ما اینیست که تعداد زیادی از جوانا آیدیشان گم از بیخیت نشان نمیده. مشکل در چی از مقامات که ما تقاضا داریم که تا از مقامات دولتی وزارت تحصیلات عالی افغانستان بپرسه که مشکل در چیه.
بله سلام علیکم، ضیاءالدین هستم از دانشگاه تولتخنیک. وزارت تحصیلات عالی برای 3 روز میشه نتیجه امتحان کنکور را اعلان کرده است، اما در قرارداد است و اینترنت کلاب های کابل ما نمیتوانیم زودتر به دست بیاریم نتیجه خود. پیام همیست که به گوش مسئولین برسانید.
محمد والی از سوال کشم، برای امتحان کنکور اعلان شد از یک لیسه که 17 شاگرد فارغ داده و 34 شاگرد از او به مؤسسات نیمه آرید هستند. یه هم یعنی به سرنویشت و به نتیجه و ناکام. تأثیر به این جاست که ریاست معارف ولایت بدخشان به توجه در این حالت نیست که دیگاه شهر ده اصلا است که میدید در یک جا میدید مکتب است و میدید معارف است. همین دفتر سام بکنه که شما چی کنم سیم تزنسی داریم؟ چی کسیم همین شاگر شما پشی بریم؟ فقط دوزا کد امون روز خود تیر میگیرن و باند خود کنی پیش میرون و دیگه متوجه به اولاد محصولی کشکنه میشون با ریاست معارف ولایت بدخشان برسانیم در این زمینه تصمیم بگیرم یک ارزیابی از دیگر از میدیرهای معارف رو کنم از میدیرهای لیسهش.
محمد کاظم هستم، از ولایت بدخشان با تماس شدم. ما از وزارت تحصیلات عالی شکایت داریم. چرا ما در تحصیلات عالی کامیاب نمیشیم؟ با داستان 200 نمره ما کامیاب نمیشیم. ما بچه های غریب هستیم و بچه های وزیرا و پولدارا کامیاب میشن و ما کامیاب نمیشیم.
خدمت کارکنان رادیو آزادی سلام تقدیم است. و اما بعد اینکه پسرم به نام محمد الله محمد یاسین محمد علی فارغ صنف 12 جهت امتحان کنکور 225 از آن خود کرده، خدمت مبارک شما عرشه و از طرف وزارت تحصیلات عالی شان ناکام اعلان شده. در صورتی که انتخابشان هم تعلیم و تربیه بوده که پایین ترین سطح خواب کسایی بوده که هم سنفایش 120 نمره بوده، اونا موفق اعلان شده ناموفق. پسری دیگه به نام نجیب سنف 11 بود این سال و دیگریش هم سنف 10 سعیف الله سنف 9. اگر بنا باشه تحصیلات عالی این خیانت روی دست بگیره، کل هم شاگردارم از مکتب میکشم، فرزندان خود دیگر در مکتب نمیگذارم. هرچند که زحمت بکشه اینا از طرف وزاره تحصیلات عالی یا ریاست معارف خیانت به عمل نیاید. پول ما نداشتیم و زور ما نداشتیم که به زور اینا را جایی نرساندیم و این صدای مردم مظلوم و صدای شاگردای عزیز ناامید ریاست تحصیلات عالی برساند.
استاد محترم آقای عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، در این اواخر نتایج امتحان کنکور گفته میشه که از طریق اینترنت اعلان شده. تعداد از پیاما شکایت میکنن که نمیتونن نامای خود پیدا کنن و از طریق اینترنت گویا آیدیایشان گم است. در این مورد گفتیم شکایت از این محصلین بر شما برسانیم صاحب.
بسیار زیاد تشکر جناب نظر صاحب. اما قسمی که هموطنان عزیز ما آگاهی حاصل نبودن، ما نظر به تعهدی که وزارت تحصیلات عالی افغانستان در سال 1391 داشت، امتحانات کنکور در ماه عقرب در هفته سوم آغاز کردیم و بالاخره در تاریخ دوم اوت سال 1391 ایره بر اولین مرتبه که پیش از سال تحصیلی 1392 ایره اعلان کردیم که فرصت باشه تا جوانان عزیز ما و داوطلبان امتحان کنکور که به صورت درستر و بهتر نامای خود پیدا بکنند و از نتایج خود آگاهی پیدا بکنند و ما بتانیم که به وقت زمان سال تحصیلی 1391 در پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمالی ترو شود. شما میفهمید که در طی چند سال گذشته مخصوصا کوشش شده که تا نمرات امتحان کنکور از طریق اینترنت و وبسایت وزارت تحصیلات عالی انتشار بیفته. خب در دقایق اول که بر روز پنج شنبه ساعت‌های 9 شب این نتایج امتحان کنکور شامل وبسایت وزارت تحصیلات عالی شد، فشار بالایش یا لود بالایش بسیار زیاد است. همین اکنون در ساعاتی که هنوز سرعت اینترنت ضعیف باشه به صورت درستر نمایان نمیشه. بنابراین جوانان عزیز ما یا طلبان امتحان کنکور مطمئن باشند که تمام یعنی شامل کسایی که امتحان کنکور پشت سر گذاشتن نامشان در وبسایت نمایان میشه. صبر و حوصله داشته باشند. انشالله مخصوص مناطق دوردست کشور ما که سرعت انترنتشان یعنی ضعیفتر خواهد بود، از این جهت خدا مشکل در آینده نخواهد بود.
بله. خب کسایی که انترنت و یپا را دسترس ندارن یا نمیتونن آنلاین بسلا چک بکنن نمره خود، اینا چی باید بکنن؟ سهولت ها در دسترسشان است؟
خب در قدم دوم ما کوشش کردیم که تمام نتایج که مربوط به ولایات مختلف است را پرند بکنیم و از طریق ریاست های معارفشان به ولایات مختلف بفرستیم که یک ذره زمان گیر خواهد بود، اما تلاش به همین میشه که ما در قدم اول تعداد کسایی که کامیاب شده با پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی اینا را بفرستیم که اونا آگاهی خود را پیدا بکنن. ورنه یگانه راه رسیدن به هدف همی وبسایت وزارت تحصیلات عالی است که با مرور زمان این خود در ساحات که انترنت ضعیف است نمایان خواهد ساخت و اینا از مسائلشان آگاهی پیدا میکنند.
خب آقای عظیم نوربخش، بعضی مشکلات هم هست. بعضی از فامیلا شکایت میکنند که مثلا پسرشان 225 نمره بردن، انتخابشان هم تعلیم و تربیه بودن، منتها ناکام ماندن. اما بعضی از صنفیایشان که 120 نمره داشتن اونا موفق شدن. این هم مشکلات شما چطور رسیدگی میتونین بکنین؟
جناب نظر صاحب، با چیزی که از لحاظ تکنیکی بسیار زیاد مهم است، من فکر نمی‌کنم که دوست ما اگر این سند را به دست خود دارن 120 بردن و با تعلیم و تربیه معرفی شدن این ما را در جریان قرار بدن که هیچ گونه این مورد ما نداریم. ما یک سقف به اصطلاح تعیین کردیم که نمره که از 166 است به پایین یا کلشان ناکام هستند و کسایی که 167 است بی نتیجه هستند و کسایی که کامیاب شدن در حدود بیشتر از 55,000 تن است که 42,168 نزدیک به پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان معرفی شدن و 13,617 تن دیگه از اینا به مؤسسات نیمه عالی. ما یک سقف تعیین کردیم که این دو موارد یا که اینا عنوان میکنن اصلا وجود نداره. خود وزارت تحصیلات عالی مربوط به پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالیش هم ظرفیت خود را جذب کرده، اما در مؤسسات تحصیلات عالی نیمه عالی سیت ها یا ظرفیت ها وجود داره که در روزهای آینده ما در صدد عزیزیم که آخرین اطلاعی ما ایره میرسانه که وزارت تحصیلات عالی یک کمیسیون را توضیح کرده تا ظرفیت های جدیده بر اون تعداد کسایی که بی نتیجه هستن یعنی از نمره 167 و بالا هستن ولی بی نتیجه هستن ما بتانیم که ظرفیت پیدا بکنیم در مؤسسات تحصیلات عالی و پوهنتون ها و همچنان نیمه عالی و در پالوی از اون مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که اینا در اونجا جذب شن و اینا از طریق اینترنت اعلام خواهد شد. ولی آن چیزی که از لحاظ تکنیکی بسیار زیاد مهمتی است که این کار مربوط به وزارت تحصیلات عالی است که ما درجه بندی بکنیم نمرات که از کسایی که بی نتیجه در 300 هستند و تا 220 تا 200 که اینا را مشخص شوند و ما بتانیم در ظرفیت های بعدی را معرفی بکنیم.
خب این نفر که ادعا میکنه 225 نمره داره و ناکام مانده، ای باید مستقیما به شما مراجعه بکنه؟
نه خیلی مراجعه نکنه. آن چیزی که قابل توجه است این ناکام نمانده بلکه بی نتیجه است. اما شما میفهمین از لحاظ تکنیکیش که وقتی که انتخاب بلند داشته باشن طبعا اینا و به اون عمری که نمیرسن اینا به نتیجه میشن.
خب
ما اینا میگیم که از لحاظ تکنیکی اینا اشتباه میکنن که برای سوالات خود حاکمیت ندارن یا حل کردن و بعدا میگن که ما به نتیجه هستیم، در حالی که اونا سوالات مکمل حل نکردن و بالاخره 225 بودن و انتخاب از یا بالا بود. یه حد کوشش میشه که اینا یک مسئله دیگه وجود داره که ما در ظرفیت های نیمه عالی که مربوط دارالمعلمین ها و دارالعلوم ها و مربوط وزارت محترم معارف افغانستان است اینا بعدا یعنی شناسایی شوه و اینا اگر در ولایت مربوطهشان یا دارالمعلمین دارن و یا ای که دارالعلوم دارن یا اینستیتوت مسلکی دارن مراجعه بکنن و میتونن که در اونجا مثل سال گذشته واره که 225 نمره برده در اونجا با تحصیلات عالی خود ادامه بدن که بعدا اونا لستشان به طرف وزارت ها میایه و اونا تشویش نداشتن. اما آنچه که قابل توجه هست این است که اینا خودشان در لحاظ تکنیکی چون رقابت فعلا وجود داره در حدود 175,000 تن شامل امتحان شدن که یعنی عملا امتحان خود را دادن، تعدادی که یعنی ضرورت بود که اینا باید نتیجه بگیرن که طبعا سر هر سیت اینجا رقابت وجود داره، مخصوصا در شهر کابل که سر پوهنتون ها بیشتر توجه هست و همگی میخواهد که در کابل در چهار پوهنتون اینجا
تحصیلات عالی خود را بکنه. از این خاطر نمره بالا میره و اینا کسایی که مال کردن نمیتونن در نمرات بلند بی نتیجه میمانن.
اگر میتونین به من احصایه را بگوین یک دفعه کوتاه، که یعنی چند نفر اشتراک کرد و چند نفر کامیاب شده و
اصلا تعداد حوزه های عرض امتحانات 38 حوزه بود و در 34 ولایت کشور ما این موضوع امتحان کنکور عقد شد. تعداد مجموعه فارغانی که در سال بر امتحان کنکور ثبت نام کرده بودند، یعنی ثبت نام کرده بودند 188702 تن. پذیرش فارغان در پوانتنا و محصات تحصیلات عالی افغانستان 44040 تن. پذیرش فارغان در محصات نیمه عالی مربوط وزارت محترم معارف 30000 تن و 15000 تن دیگر هم که جمعا 45000 تن میشه، که از جمله بی نتیجه ها از طریق خود وزارت معارف جذب خواهند شد. پذیرش فارغان در انستیتوت علوم سیاسی پوهان غزنفر 340 تن. پذیرش فارغان در پوانزه های شبانه که در سال 1392 از طریق عقض امتحان کنکور در ماه سنبله گرفته میشه، در سال 1392 به شبانه 5841 تن. تعداد مجموعی فارغان که شامل امتحان کنکور در 38 حوزه شده بودن 1,75,688 تن، که از او جمله 2,688 تن از اینا داوطلبان علوم دینی بوده که نتایجشان تا حال اعلان نشده. برای هر چه زودتر ما میخواهیم که نتایج از این را اعلان بکنیم. تعداد داوطلبان کامیاب در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی 42,168 تن. تعداد داوطلبان کامیاب در مؤسسات نیمه عالی ما 13,617 تن. نیمه عالی که میگیم مربوط به انستیتوها و دارالعلوم‌ها و تربیت معلم‌ها است. و تعداد ظرفیت یا سیت‌های باقی مانده که هنوز در مؤسسات نیمه عالی مانده که ما 18,083 تن است، که هنوز هم باقی مانده که ما این را تکمیل میکنیم. از بی‌نتیجه ها تعداد بی‌نتیجه ها 67,956 تن، که نظر به سقف 50% نمره بالاتر از 167 باشند یا بی‌نتیجه است. اما کسایی که از 166.30 پایین باشند اینا ناکام شمرده میشن. بلندترین نمره ما کانکور 332.61.95، پایین‌ترین نمره کانکور ما 166.30. اول معرفی اول نمره ها، دوم نمره و سوم نمره کانکور یعنی عمومی که کسایی که امتحان کانکور دادن یا را به بورسیه های دولتی روان میکنیم به خارج کشور، و به تعداد 1000 تن از جمله 30 تن از هر ولایت و از ولایت کابل 60 تن به این بورسیه های دولتی در سال 1392 یعنی 1000 نفر میشه به کشورهای خارجی اعزام میکنیم که از پول دولت افغانستان هست به ما داده شده. ما 28 پوانزه جدید ایجاد کردیم، 128 دیپارتمنت جدید در پانتونا ایجاد کردیم، یک کمیسیون را ایجاد کردیم در سطح خود کنکور بس. سیاست کنکور که کمیسیون به نام سم شکایات است که برای رسیدگی به بلند در طلبگاه کنکور است، که از تاریخ 12 اوت شروع شده تا 18 اوت تا تاریخ 20 اوت ادامه پیدا میکنه، که کسایی که نامشان اوت نداشته باشن، کسایی که اگر در انتخاب کرده باشن خوب، اگر انتخاب نکرده باشن جای یارا داده باشن به این مشکلات رسیدگی میشن، و همچنان کسایی که نامشان گم باشه. و رسیدگی بعد از این، بعد از تاریخ 20 تا 25 هم اینا کمیسیون میشینه و سر موضوع غور میکنه که این حق برقرار است و در از طریق وبسایت وزارت تحصیلات عالی اینا اعلان میشن، و هیچ گونه تبدیلی در سال 1392 وجود نداره با جدید شمولا و مخصوصا در پوانتونای افغانستان.
آقای نوربخش،
بله، فقط یک موضوع دیگه فراموشم شد که خدمت شما وایم که آخرین اطلاعیه ما هست که یک کمیسیون توظیف شده در سطح خود وزارت تحصیلات عالی که ما ظرفیت های جدید ده هم در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی خود که 70 مؤسسه داریم، و همچنان در مؤسسات تحصیلات عالی پوانتونای خود و همچنان در نیمه عالی، که ما ظرفیت پیدا بکنیم کسایی که بی‌نتیجه هستن ایره سورت بندی بکنیم، کسایی که از 300 نمره پایین‌تر هستن بی‌نتیجه هستن، ما بر از اینا کرسی یا ظرفیت برشان پیدا بکنیم و ایره از طریق وزارت تحصیلات عالی از طریق وبسایتشان اعلان بکنیم. اینا مراجعه نکنن به وزارت تحصیلات عالی که نسبت معاذیر امنیتی و مواردی که فقط از طریق وقتی که نهایی میشه ما از طریق وبسایت کسایی که نمرات بلند دارن تا نمرات مثلا 200 220 اینا را با ظرفیت که پیدا شد از طریق رسانه ها و از طریق وبسایت خود ما این را انتشار می
بی اول نمره تان کی است دیگه ممالک اول نمره را یگان جایزه میتن اعلان میکنن تا قهرمان ملی وری عزتش میکنن شما متر اول نمره دارین دی کنکور یا نه؟
بله، ما هم سالا این کار کردیم نظر به فیصله که در گذشته ها وجود داشته و شخص رئیس جمهور کشور ما حامد کرزی این مساله را همیشه گفته که ما و این کار در گذشته ها هم صورت گرفته. ما اول نمره، دوم نمره و سوم نمره خود را به بورس میدیم از طریق بورسیه ها، بورسیه های دولتی ما به کشورهای خارجی غرض تحصیلات عالی اعزام میشن.
نامه ایشان حال گفته نمیتونین بمانی؟
اول نمره به نام عبدالقاسم است، از ولایت غور هست با گرفتن نمره 332.61.95.
تشکر.
سطح شهر کابل لیسی افغان ترک بعد از او نمرات خوبی را داره.
خب بسیار خوب. محترم آقای عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان. خدا کنه که برنامه را تعقیب کنین و پیام های شنونده های عظیم ما را بشنویم که تا توجه بیشتر بکنین. های بسیار زیاد تشکر.
من در خدمت شما.
شنوندگان نهایت عزیز، قسمت باقی مانده این مصاحبه را روز جمعه در برنامه آزادی و شنوندگان شنیده می توانید. شنوندگان نهایت عزیز، بدین ترتیب به پایان برنامه امروز رسیدیم. قبل از اینکه از حضورتان مرخص شوم، شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی را برایتان می خوانم. لطفاً یادداشت کنید. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620.